بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المتاجر، صفحه
179. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لقضاء بین الناس لوجوبه سواء احتاج الیها ام لا و سواء تعین علیه القضاء ام لا. مورد 29 از مواردی که کسب حرام محسوب می شود که اگر انسان در مقابل اون بخواد مالی رو اخذ بکنه اون حرامه، قضاوت بین مردم است. میدونید در کتاب القضا شما خوندید که قضاوت یک شغلی است به عنوان واجب کفایی، شرایطی هم داره. مثلا قاضی باید مجتهد باشه، قاضی باید مرد باشه طبق یک نظر، قاضی باید عادل باشه، یه شرایطی داره. اگر کسی اون شرایط قضاوت را دارد، واجب کفایی است بر او که بین مردم قضاوت بکنه و حکمش هم نافذه. حالا سوال این است که اگر در مقابل این قضاوت بخواد مالی رو دریافت بکنه، اجیر بشه برای قضاوت کردن، جدای از اون بحث رشوه ها، رشوهی که به قاضی میدن اون یه بحث دیگری است، جدای از رشوه یک کسی بیاد قاضی رو اجیرش بکنه، بگه تو این شهر بشین یک ماه قضاوت کن، اینقدر پول بگیر، زمانی رو معین بکنه، اجرت مقابلش رو معین بکنه، عقد اجاره ببنده برای اینکه مالی رو به قاضی بده برای قضاوت کردن. ایشون میفرماد این پول حرامه، جدای از بحث رشوه، چون این رشوه محسوب نمیشه، عقد اجاره است، اجرت داره میگیره. فرقی هم نمیکنه قاضی احتیاج به این پول داره یا نداره. آخه یه وقت از قاضی سرمایه دیگری داره، مال دیگری داره، شغل دیگری در کنار قضاوت داره و از اون طریق امرار معاش میکنه، دیگه نیاز به پول قضاوت هم نداره. یه وقت نه، هیچ کار دیگری هم نداره، محتاج به این پولم هست. ایشون میفرماد فرق نمیکنه. الا ای حالن، پولی که قاضی به عنوان اجرت بخواد دریافت بکنه این حرامه. و باز فرقی نمیکنه قاضی وجوب قضا بر او وجوب تعیینی باشد یا وجوب کفایی، یعنی وجوب در واقع عینی باشه یا کفایی، تفاوت نمیکنه. ولو وجوب عینی باشد حق دریافت اجرت رو نداره. البته ممکنه شما بگید خب حالا اگر قاضی فقیره و مالی نداره که با او ارتزاق بکنه، فرضم بکنید وجوب عینی است بر او، خب این بالاخره زندگیش باید از کجا بگذره؟ ایشون فرمود خدای متعال بیت المال رو قرار داده برای همین جور چیزا دیگه. ارتزاق از بیت المال برای قاضی به صلاح دید حاکم شرع اشکالی نداره. فرق بین ارتزاق از بیت المال و بحث اجرت رو هم جلسه گذشته عرض کرد. مورد 30 و در واقع آخرین مورد، اجرت بر تعلیم واجب است. یعنی تکالیف واجب رو اگر کسی به دیگران یاد بده و بخواد بر تعلیم واجب چه کار کنه؟ اجرت بگیره. باز اون واجب میخواد وجوب عینی داشته باشه، مثلا فاتحه یا یکی از سور قرآن، سوره مبارکه فاتحه و یکی از سور قرآن که انسان جزء واجبات نمازشه، باید یاد بگیره. حالا اگر یک کسی رفت این فاتحه و یکی از سور قرآن رو به دیگران یاد داد که نمازشون رو صحیح بخونن، برای تعلیم واجب نمیتونه اجرت دریافت کنه، یا احکام دیگر عبادی که به صورت عینی است. وجوبش وجوب کفایی هم که باشه همین حکم رو داره، مثل تفقه در دین. اگر کسی واجب کفایی است بر او که بیاد تعلیم بکنه فقه رو، تعلم بکنه فقه رو و یاد بگیره فقه رو، دیگران نمیتونن برای تعلیم این فقه و احکام و اموری که به عنوان واجب کفایی محسوب میشن از او یا از دیگران پول دریافت کنن به عنوان اجرت. ایشون میفهمد این هم عرض کنم خدمت شما حرامه و لذا این هم مثل نماز جماعت میمونه که اگر کسی نماز جماعتی جایی میره نمیتونه پول رو به خاطر اصل نماز واجبش دریافت بکنه، اون پول رو میتونه به عنوان حق عیاب ذهابش، حق اموری که وجوب نداره دریافت بکنه، اما به خاطر خود نماز که واجبه نمیتونه دریافت کنه. اینجا هم همین جوره، یعنی برای تعلیم نفس واجب نمیشه پول گرفت، اما برای عیاب و ذهاب و برای عرض کنم امور دیگه گرفتن اون پول اشکالی نداره. خب این دو مورد رو بخونیم، از بحث محرمات خارج بشیم، بریم سراغ کسب‌های مکروه. ول قضاء بین الناس، قضاوت بین مردم یکی از اموری است که جزء کسب‌های حرام محسوب میشه. چرا قضاوت بین مردم نمیشه اجرت برش کرد؟ میگه لوجوبهی، به خاطر اینکه واجب است. باز میخوام ول قضاء نباید میخوندم چون این عطف به اون الاذانه، ول اجر علی الاذان ول اجر علی القضاء بین الناس، بین الناس قضاء بخونید عطف به اون الاذان بکنید چون اینجا اجرت رو دیگه نیاورده. سواء احتاج القاضی الی الاجره ام لا، فرق نمیکنه قاضی احتیاج به اجرت داشته باشه اونجایی که مال دیگری نداره که با او امرار معاش بکنه، یا نه نیاز نداره چون مال دیگری داره، کسب دیگری داره، به این پول احتیاج نداره. و سواء تعین علیه القضاء ام لا، چه قضاوت کردن بر او وجوب عینی داشته باشه چه وجوب عینی نداشته باشه، وجوب کفایی داشته باشه. البته و یجوز الرزق من بیت المال، ارتزاق او از بیت المال به عنوان صلاح دیده حاکم شرع اشکالی نداره، گرچه قبلا هم عرض کردیم تو بحث اذان و اقامه حاکم شرع نمیتونه او را اجیر بکنه با عقد اجاره که بگه آقا تو هر بار قضاوتی که میکنی، هر روز قضاوتی که میکنی، اینقدر من بد میدم، بخواد با عقد اجاره باشه باز اون مشکل داره. اما ارتزاق از بیت المال به صلاح دید حاکم شرع اشکال نداره. وقد تقدم فی القضاء، در کتاب القضا که آدرس هم داده پاورقیتون، اونجا گذشت انه من جمله المرتزقه من هم، اینها یعنی من بیت المال. ما صفحه 78 کسانی که میتونن ارتزاق از بیت المال بکنن اونا رو ذکرش کردیم، مواردی رو شمردیم، یکیش قاضی بود که ایشون میفهمد اونجا بحثش گذشت. ول اجرت علی تعلیم الواجب من التکلیف، اجرت بر تعلیم واجب، واجب یعنی تکالیف، تکالیف واجب رو کسی تعلیم بکنه و بخواد به خاطر تعلیمش اجرت دریافت بکنه، ایشون میفهمد اشکال داره. سواء وجب عینا، فرق نمیکنه اون واجب، اون تکلیف واجب وجوبش وجوب عینی باشه مثل سوره مبارکه حمد فاتحه، یا یه سوره از سور قرآن، چون میدونید در نماز ما غیر از حمد یه سوره باید بخونیم، اون سورهی که تو نماز باید بخونیم یاد گرفتنش میشه چی؟ میشه واجب عینی بر همه مکلفینی که توان این کار رو دارن. و احکام عبادات عینیه، مثل احکام مثلا فرض کنید روزه، احکام حج برای کسی که مستطیع میشه و امثال اینا. ام کفایتن، سواء وجب عینا ام کفایتا، وجوب کفایی هم که داشته باشه اون تکلیف باز همین حکم هست، مثل تفقه در دین که تفقه در دین برای خیلی از مردم وجوب کفایی داره، وجوب عینی نداره الا یه موارد خاصی که شرایط خاصی داشته باشن. و ما یتوقف علیه من المقدمات علما و عملا، و اون چه متوقف است بر عرض کنم خدمت شما اون چیز از مقدمات، ضمیر علیه رو برگردونید به ما، برش گردونید به ما، ضمیر یتوقف رو هم برگردونید به تفقه، یعنی اون چه تفقه متوقف بر اوست. آخه تفقه کردن عرض کنم یه معنا داره و یک چیز، مقدماتش یه چیز دیگه است. مثلا کسی ادبیات عرب رو، منطق رو بخواد یاد بگیره، این میشه جزء مقدمات تفقه. ادبیات عرب خودش تفقه، بگید نیست، مقدمه تفقه هست. حالا چه علمن چه عملن؟ علمن مثل چی؟ مثال بزنید. مثل همین مثالی که من زدم، مثل ادبیات عرب که از جهت علمی مقدمه می شود برای تفقه. عملن مثل چی؟ مثلا قدرت بر کتابت مثلا عرض میکنم. یعنی انسان باید خوندن و نوشتن بگید بلد باشه تا بتونه نهایتا به اجتهاد و تفقه برسه. این یه کار عملی است، یعنی بتونه بنویسه، بتونه بخونه تا بتونه از کتاب ها استفاده کنه و بعد تفقه بکنه. و تعلیم المکلفین سیق العقود و الایقاعات، این تعلیم رو دوستان عطف به تفقه بکنید. ام کفایتن کت تفقه و کتعلیم المکلفین. یکی از مثال های دیگر وجوب کفایی تعلیم به مکلفین از سیق عقود و ایقاعات رو، یعنی مردم در معاملاتشون، در ازدواجشون، در بیعشون، در اجارهشون نیاز به چی دارن؟ سیق عقود و ایقاعات دارن. اگر صیغه نکاح رو کسی بلد نباشه بخونه، کار مردم رو زمین میمونه. بالاخره یه عده‌ای به عنوان وجوب کفایی باید این رو بلد باشن و طبیعتا این نیاز به تعلیم داره و نحو ذلک. عبادات عینی دیگه، یه سری عبادات کفایی است. بله دیگه، این که میگه عینیه میخواد بگه این مثال عینی است. اگر احکام عبادات کفایی باشه دیگه مثال برای عینی نمیشه. اصلا ببینید توی فقه رشوه که میگن مراد رشوه قاضی است. توی فقه وقتی میگن رشوه مراد رشوه قاضی است. اونای دیگر اصطلاحاً بهش رشوه نمیگه تو فقه. ممکنه حرمت داشته باشه از باب اینکه پول ناحق داره میگیره، پول نابجا میگیره، خلاف قانونه و اون عناوین دیگه. اما رشوه توی فقه به معنای رشوه قاضی است. یعنی اون پولی که قاضی میگیره اونو بهش میگن رشوه. کلن تعلیم عرض کنم گرفتن پول و اجرت در مقابل عملی که واجب است حرامه. دلیلش روایات، دلیل فقهی میخواد، دلیل روایات، حکمتشو میخواد نمیدونیم. شارع مقدس حرام کرده دیگه، میگه بر عمل واجب، عمل واجب واجبه دیگه، چه پول به شما بدن چه ندن باید اون رو انجام بدید. یعنی در واقع اون عمل خالص برای خدای متعال باید باشه. نه دیگه، مستحب رو شما، نه ببینید عرض کردم حکمتش رو این به ذهن میرسه. اگه دلیل روایی میخواد روایت داره، این یعنی مشکل فقهی ما نداریم. نهایت شما میگید آقا این حکم فقهی دلیل و حکمتش چیه؟ به نظر میرسه امر واجب به جهت این که باید برای خدای متعال انجام بشه، چون وجوب داره، لزوم داره. شما امر مستحب رو برای خدا هم که انجام ندید فقط ثوابشو نمیبرید، اتفاقی نمیفته. اما واجب رو اگه برای خدا انجام ندید تکلیف از عهدتون ساقط نشده. این به ذهن میرسه، وجه عرض کنم مناسبی هم نیست. به عنوان تعلیم واجب نمیتونن اینو دریافت کنن. مثلا نماز جماعت دیگه، چطور امام جماعت پولی دریافت میکنه؟ به عنوان چی باید دریافت کنه؟ به عنوان نمازش که نمیتونه دریافت کنه. اونم اگر یه کسی گفت تعلیمی که داره انجام میده تعلیم واجبه، به عنوان واجبه کفایی است، نمیتونه به عنوان این دریافت کنه، به عناوین دیگری باید دریافت کنه، فرق نمیکنه. خب بریم سراغ مکروهات. دوستان بزرگوار، یه سری کسب ها هست، اینا کسب مکروه محسوب میشن. من یه روایت اول براتون بخونم. این روایت دو سه مورد از موارد اولی که کتابتون ذکر کرده لابلای این روایت اومده. در روایتی داره راوی میاد میپرسه که من بچم رو تو چه شغلی قرار بدم، یعنی کجا بذارمش کار بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا عدلته، طبق این نقل فرمودن اذا عدلته عن خمسه اشیاء فزعه حیث شئت، اگر تو او رو باز بداری از پنج کار، بعد هر جا دلت میخواد بذارش. انگاری میخوان بگن این پنج تا رو بذار کنار، بقیه کارا رو هر کار کرد اشکال نداره. یک، لا تسلمه سیرفیا، او رو صراف قرار نده، نگذارش صرافی کنه. فان السیرفی لا یسلم من الربا، کسی که صرافی میکنه این از ربا سالم نمیمونه. خب بیع صرف، صراف چه کار میکنه؟ بیع صرف انجام میده دیگه. بیع صرف یعنی بیع نقد به نقد، بیع نقد به نقد، درهم به دینار، دینار به درهم، دینار به دینار، درهم به درهم. ببینید آقا، قدیما مثل حالا نبوده، شما 50,000 تومانی نو با 50,000 تومانی کهنه ارزشش یک چیزه. 10,000 تومانی نو با 10,000 تومانی کهنه که 6 جا چسب خورده ارزشش یک چیزه. اینجوری نیست که شما در مغازه که بری 10,000 تومانی بدی 11,000 تومان باید حساب کنه، یا 10,000 تومانی کهنه که بدی 9,000 تومان باید حساب کنه. این ارزشش یک چیزه. اما قدیم اینجور نبوده. چرا؟ چون ارزش درهم و دیناری که نقره و طلا توش به کار رفته به خود اون شیه. خب اگر درهم و دینار مثلا خیلی کهنه شد، یا یه مقداری روش سابیده شد، یا یه ذره گوشه هاش عرض کنم پرید اینقدری که خیلی به سکه از مثلا لطمه نخوره، خب این ارزشش نسبت به یک دینار نوعی که عرض کنم تازه مسکوک شده متفاوت بود. یه عده بودن مثلا دینارهای کهنه رو، خیلی کهنه رو میگرفتن، اینا رو مسکوکش میکردن، بر میگردوندن تو بازار. خب مثلا فرض کن طرف 50 دینار میداد، 49 دینار نو میگرفت، 48 دینار نو میگرفت. خب یکی از، دقت کنید، یکی از انواع ربا، ربای قرضی است که ما اینجا کاری به ربای قرضی نداریم، اما یکی از انواع ربا ربای معاملی است. ربای معاملی یعنی چی آقا؟ جدای از قرض، اگر شما دو شیء همجنس رو دادید، رد و بدل کردید، باز زیاده. مثلا فرض کن شما 5 کیلو عرض کنم برنج دادی، برنج درجه 1، به جاش 10 کیلو برنج درجه 2 گرفتی. هر دو برنج و جنسش یکیه، اما مرغوب و غیر مرغوب داره. جنس برنج یکیه، فقط مرغوب و غیر مرغوب داره. اینجا فرمودن این رباست، نمیتونی این دوتا رو به هم معاوضه کنی با زیاده، باید این رو بفروشی در یک معامله جدا، اون یکی رو بخری در یک معامله بگید جدای دیگر. خرید و فروش اینها در دو معامله جدا اشکال نداره، اما جنس به جنس باز زیاده حرمت داره. حالا اگر یک کسی مثلا 48 تا عرض کنم سکه نو داد، 50 تا سکه طلای مثلا کهنه گرفت، خب اینجا اگر یه مقداری کم و زیاد داشته باشه این ربا پیش میاد. دقت میکنید؟ اون رو باید مثلا فرض کن به یک جنس دیگری مثل درهم خرید و فروش کنه، باز این یکی رو بخره، اون مانعی نداره. مثلا فرض کنید 100 کیلو برنج رو به 50 دینار نو میخره، بعد همین 100 کیلو رو به 52 تا دینار مثلا کهنه میفروشه. اگر تو دو تا معامله جدا باشه، به طوری که اگر معامله اول رو انجام داد طرفین اختیار داشته باشن معامله دوم رو اصلا انجام ندن. این که میگم دو تا نگید آقا خود چه فرقی میکنه، بالاخره میخواد همون اتفاق بیفته، نه، آثاری داره. یکی از آثارش اینه که معامله اول که انجام شد میتونه معامله دوم انجام نشود، میتونه اتفاقی بیفته که اون معامله دوم اتفاق نیفته، انجام نشه و آثاری به دنبال خودش داره. علی ای حال میخوایم عرض بکنیم اینجا شبهه، بگید، ربا وجود داره، ولذا امام فرمود چی؟ فرمود فان السیرفی لا یسلم من الربا. این یکی. ولذا دوستان کتابتون میگه یکی از بیعهای مکروه، که حالا چون دلیل داریم که صرافی کردن حرمت نداره تا وقتی که علم به ربا پیدا نکردید، چون شبهه ربا ممکنه درش پیش بیاد، عرض کنم خدمت شما کراهت داره. بعد فرمود ولا تسلمه بیاع اکفانن، او رو فروشنده کفن قرار نده. فان صاحب الاکفان یسره الوباء اذا کان. کسی که کفن میفروشه دوست داره کفن زیاد بفروشه یا کم؟ دوست داره زیاد بفروشه. خب کفنم بخواد زیاد بفروشه مردم باید بمیرن تا این کفن زیاد بفروشه. میگه خوشش میاد وبا بین مردم بیاد که مردم بمیرند و کفن بیشتر مثلا بفروشه. باز یکی از مواردی که ایشون میفرماد بیعش کراهت داره همین بیع کفنه، که یکی کسی کفن فروش بشه. و سومین مورد ولا تسلمهم نخاسن. نخاس دوستان یعنی برده فروشی. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال شر الناس من باع الناس. بدترین مردم کسی که مردم میفروشه، مراد برده فروشیه. یعنی برده فروشی عرض کنم شغل مناسبی نیست. ولذا سومین موردی که کتابتون میگه کراهت داره توی کسب ها، کسب با برده است، برده فروشی است. این دوستان سه مورد که هر سه مورد در این روایت ذکر شده بود. مورد چهارم احتکار طعام است. ببینید دوستان، اگر کسی طعامی رو، غذایی رو، گندم، جو و امثال اینا رو حبس بکنه، انبار بکنه به انتظار بالا رفتن قیمت، یه وقت مشتری نداره انبار کرده، خب این که احتکار نیست که. طرف 10 تن گندم هم داره، 10 تن برنج هم داره، اما کسی نمیاد ازش بخره. خب اگه 6 سالم بمونه اونجا احتکار محسوب نمیشه. اما اگر یه کسی انبار کرده، حبس کرده، حبس صدق میکنه، نمیفروشه، نمیده تو بازار، برای چی؟ برای اینکه تو بازار مثلا برنج کم بشه، قیمت بره بالا، بعد که قیمت رفت بالا برنجشون بده تو بازار. اینو اصطلاحاً بهش میگن احتکار. احتکار رو آقایون گفتن با 2 شرط حرامه. شهید ثانی میگه اقوا این است که احتکار با 2 شرط حرامه. و لذا این که میگیم احتکار مکروه، از کسب‌های مکروهه، مال وقتی است که این شرایط وجود نداشته باشه. حالا اون 2 شرط چیه؟ 1 استغناء خودش، 2 احتیاج مردم. یعنی اگر خودش به اون طعام احتیاج ندارد، این 1 2 مردم به او احتیاج دارند، با این شرط حرامه. لذا یه وقت از خودش احتیاج داره، بالاخره خودش فرض کنید خودش و بستگانش و کسانی که عیال او هستن و عهده گرفته که خرج اونها رو بده، یه خونه 500 نفرن. این 500 نفر رو فرض کنید 2 تن برنج گرفته، 3 تن برنج گرفته، یه جایی گذاشته، برای خودش و عیالش میخواد. آخه داره تو روایت که یه وقت امام رفتن خدمت یکی از این حکام، بهش گفتن چقدر عیال داری؟ حضرت فرمودن 400-500 تا. یعنی خرج اینا رو من به عهده گرفتم، لازم نیست که همه زن و بچهش باشن، همین که خرجیشون رو میده میشه ایالشون. خب طرف ممکنه 5 تن برنجم یه جا گرفته گذاشته، انبارم کرده، مردم هم احتیاج دارن، اما خودشو زن و بچهش و ایالش هم احتیاج دارن. یعنی اگر اینا رو بخواد بده تو بازار، فردا خودش با این ایالش میمونه چه کار بکنه؟ اینجا احتکار حرمت نداره. یا احتکار به معنی حبس و طعام هست. نه، حالا ممکنه مثلا توقع زیادی قیمت هم داشته باشه به این من، اما نخواد تو بازار بده. یعنی انتظار داره که این قیمت بره بالا، اما مثلا نخواد تو بازار بده. اگر اون قید رو قید معنای احتکار بدونیم و این قصد نداشته باشه این رو، طبیعتا همینه که شما میفرمایید. نکته دوم این است که مردم احتیاج داشته باشن. یه وقت شما 10 تن برنج هم یه جا انبار کردی، اما مردم احتیاج ندارن، بازار اشباع شده، اشباع شده است. یعنی جوری نیست که بازار اشباع نشده باشه، بازار اشباع شده، اشباع شده است. اینجا باز اشکالی نداره انبار کردنش. من یادمه یه وقتی یه کسی زنگ زد به من، گفت آقا بازار تخم مرغ تا دلت بخواد اشباع شده است، یعنی هیچ کمبودی وجود نداره. الان مرغدارا دارن تخم مرغ رو یا از دیگران میخرن یا تخم مرغ خودشونو میذارن سردخونه، چه بسا به انتظار بگید افزایش قیمت هم هست. یعنی میذاره سردخونه، یه بار که 100 تن طرف سرمایه داره، 100 تن تخم مرغ رو میگیره میذاره سردخونه، اما اضافی بازار رو داره جمع میکنه. یعنی اونی که تو بازار همینجور سرگردانه، مشتری هم نداره، شما 100 تنش هم که بذاری سردخونه، هیچ خللی به بازار اتفاق نمیفته، مردم هم احتیاج ندارن، الان هم بازار اشباع شده اشباع شده است. باز دوباره این احتکار حرام محسوب نمیشه. با این دو شرط ایشون میفرماد حرامه. علل قاعده اگر این دو شرط نباشه، احتکار به معنای حبس طعام به انتظار بالا رفتن غیبت دیگه کراهت داره. مورد پنجم دوستان، از ذباحه، یعنی اگر کسی کارش بشه ذبح حیوانات، مثل قصاب ها که کارشون اینه که روزی دو تا سه تا پنج تا گوسفند رو میگیرن میارن میکشن، سلاخی میکنن، گوشتشو مثلا میفروشن. ایشون میفهمد علتش اینه، تو روایات هم ظاهرا اشاره شده، علتش اینه که این شغل باعث قسوت قلبه، یعنی دل رو سخت میکنه و باعث سلب و رحمه است، یعنی عطوفت انسان رو از بین میبره. اگر کسی مدام بخواد این کار رو بکنه، عرض کنم ایشون میفرماد این کراهت داره. دوستان بزرگوار، بعد از این پنج مورد مرحوم شهید میفرماد این پنج موردی که ما گفتیم مال وقتی است که انسان شغلش بشه ها، و الا اگر کسی سالی یه بار روز عید قربان یا سالی سه بار سه تا گوسفند میگیره برای خودش و خانواده‌اش ذبح میکنه میذاره یخچال استفاده میکنه، کارش این نیست، کارش یه چیز دیگه است. یه وقت یه کسی مثلا فرض کنید از کربلا دو تا کفن آورده یک شما خواهد بپروشه، کارش کفن فروشی نیست، ایشون میفهمد اینا کراهت نداره. یعنی اینایی که ما گفتیم کراهت داره، مال وقتی است که حرفه این آقا بشه، شغلش بشه ها، و الا اگر گاه یا یه کسی نیاز به صرافی داره، بالاخره دینار کهنه دستشه، درهم کهنه دستشه، میخواد بره عرض کنم جابجاش بکنه، اما کارش این نیست، یه وقتی اتفاق میفته این رو میخواد جابجا کنه، ایشون میفهمد اینا کراهت نداره. بعد دیگه میره سراغ نساجه تا اونجا برسیم. نگاه کنید، و اما المکروه فکس صرف، پس مثل، یعنی معاملات مکروه مثل صرافی کردن. صرافی دوستان بیع نقد به نقد است، صرافای امروز هم همین کارو میکنن دیگه، البته حالا قبلا مثلا دینار به دینار، درهم به درهم، درهم به دینار، دینار به درهم بوده، اما امروز دلار به ریال، نمیدونم ین ژاپن به ریال عربستان و این حرفا، یعنی بیع نقد به نقد، حالا اونجا درهم و دینار بوده، حالا یه پولای دیگری است. عرض کنم محضرتون، مثل صرف که بیع نقد به نقده، و علل فی الاخبار به انه لا یسلم فاعله من الربا، علت آورده شده در اخبار به این که او سالم نمیمونه، یعنی در واقع فاعل صرف و کسی که صرافی میکنه سالم نمیمونه از ربا. حالا اگر یک بار تو طول زندگیش یا سالی یا شیش ماه یه بار انجام بده، یه دقت خاصی بکنه که ربا نشه، انجام بده، مانعی نداره. اما کسی که شد صراف دیگه، این دقت همیشگی معمولا ازش بر نمیاد، ممکنه دوچار ربا هم بشود که روایتشو براتون خوندم. دوم، بیع الاکفان، بیع کفن، کفنها، این کراهت داره. لأنه یتمنى کثرة الموت والوبا، چون یه همچه آدمی تمنا و آرزوش اینه که مرگ و میر در میان مردم، مرض وبا در میان مردم زیاد بشه که این بتونه کفن بیشتری بفروشه. و رقیق، یعنی بیع الرقیق، یعنی بیع عبد، بیع مملوک، فشر الناس من باع الناس، که متن روایت هم این رو داشت، از رسول خدا نقل کرده بود که حضرت فرمودن شر الناس من باع الناس. این روایتی که براتون عرض کردم پاورقی آدرس داده، تو سی جلدی ها وسائل و شیعه دوستان دو تا چاپ داره، این چاپ های جدیدش دو تاست، یکی 20 جلدیه چاپ آل البیت، 20 جلدیه که قدیمی تر از این جدید است، جدیدن که میگم خود این جدیده 20 سال اومده تو بازارها، جدید که میگم مال یه سال دو سال نیست، 30 جلدیه که با یه تحقیق مفصل تری اومده تو بازار. من آدرس های 30 جلدی رو معمولا بهتون میدم، پاورقیتون هم آدرس های 20 جلدی رو داده بهتون، حالا 20 جلدی دارید از این استفاده کنید، 30 جلدی هم دارید عرض کنم تو کتابخونه جایی از این آدرس که من عرض میکنم استفاده کنید. وسائل و شیعه جلد 17 صفحه 135 و 136، آدرس رو هم عرض کردم دیگه، اون پاورقیتون تو پاورقی 1 و 2 داده. و احتکار الطعام، احتکار طعام دوستان یکی از معاملات مکروهه و هو حبسه به توقع زیادت سعر. اگر کسی طعام رو حبس بکنه به توقع بالا رفتن قیمت، این میشه احتکار. دوستان بزرگوار، این که میگه احتکار و طعام، ظاهراً این مال خوراک مردمه، انگاری ما در غیر طعام احتکار نداریم. حالا آیا واقعاً در احتیاجات ضروری مردم غیر از طعام، ولو ما بهش احتکار فقهی هم نگیم، حکم حرمت رو میتونیم اونجا ثابتش کنیم؟ این بحث مفصلی میطلبه. یه وقتی واقعاً یه احتیاجاتی مردم دارن که این احتیاجات رو اگر یه کسی بخواد از بازار جمع بکنه و احتکار بکنه، مردم به مشکل میخورن. حالا ولو طعام نباشه، ولو پارچه باشه، ولو ماشین باشه، اما جز احتیاجات مردمه، احتیاجات ضروری. آخه اینجور نیست که واقعا احتیاجات ضروری مردم تو همه زمان ها فقط طعام باشه، چیزای دیگه هم احتیاج هست. آیا از روایات ما میتونیم به ادله ای اثبات بکنیم که احتکار در اونها هم کراهت داره، یا اگر احتیاج مردم باشه خودشم احتیاج نداشته باشه بگیم حرامه یا نه؟ این بحثی میطلبه که جاش اینجا نیست. عرض میکنم که ایشون الان فعلا رفته سراغ احتکار طعام. بعد میفرماد ولعقوا تحریمه مع استغنائه عن وحاجة الناس الیه، اگر خودش بی نیاز باشه، استغناء محتکر از اون طعام و حاجة الناس الیه، یعنی حاجت مردم به اون طعام، و هوه یعنی همین تحریم اختیار جناب مصنف است در دروس. و قد قال صلی الله علیه و آله و سلم الجالب مرزوق و المحتکر ملعون. الجالب معنا کردن یعنی الحامل الالبلد، یعنی کسی که جنس مردم رو، ارزاق مردم رو، طعام مردم رو به شهر وارد میکنه. مثلا این شهر گندم کم داره، میره از یه شهر دیگه میخره میاره اینجا. میوه کم داره، میره از یه شهر دیگه میخره میاره اینجا که مردم احتیاجشون برطرف بشه، خودش هم بازارش را بیفته و کسب و کار کرده باشه. وارد کننده، حالا امروز معمولا وارد کننده به اونایی میگن که از کشور خارجی وارد میکنن، این خصوصیت نداره. حالا قم مثلا گندمش کمه، شما بری از تهران برداری بیاری اینجا، شما وارد کننده ای دیگه. الجالب گفتن یعنی الحامل و الالبلد، این مرزوقه. مرزوقه یعنی عرض کنم رزقیاب است، روزیاب است، روزی طلبه، این کارش اشکال نداره، خیلی هم کار خوبیه. اما والمحتکر ملعون، این والمحتکر ملعون حد اقل استفادهش چیه؟ کراهته. اگر نگیم دلالت بر حرمت میکنه، حداقل استفادهش کراهته. ملعون هم دوستان نمیتونیم قطعی بگیم داله بر حرمته. علتش میدونه چیه؟ علتش این است که ما دلیل داریم بعضی از امور حرمت ندارد و مکروهه، اما در عین حال تو روایات یه جایی از ملعون استفاده شده براش، یه جاهایی تو روایات از ملعون براش استفاده شده. چون این موارد رو داریم، کلمه این ملعون دیگه همیشه داله بر حرمت نیست، گرچه ممکن است کسی بگوید ظاهر اولیش حرمت الا ما خرجه به دلیل. دقت میکنید؟ علا ای حال ایشون انگار نمیخواد از کلمه این ملعون حرمت مطلق احتکار رو استفاده بکنه. و سیعت الکلام فی بقیت احکامه، در بحث آداب بی. یادتون باشه، عذر میخوام برای شما عرض نکردم، یکی دو صفحه بعد فصل ثانی داره فی عقد البی و آداب البی. تو قسمت آداب البی اونجا عرض کنم این بحث احتکار دوباره مطرح میشه. بعدی و ذباحه، ذبح کردن اگر کسی شغلش بشه کراهت داره، لافضائها الى قسوه القلب و سلب الرحمه. و انما تکره اذا اتخذها حرفه و صنعه. این پنج مورد، تکره ضمیرش رو برگردونید به این امور پنجگانه. این امور پنجگانه مکروه هست وقتی که اتخاذ شود این امور پنجگانه به عنوان حرفه، به عنوان صنعت، به عنوان شغل. اگه کسی شغلش این بشه، این کراهت داره. لا مجرد و فعلها، صرف انجام این امور اگر به عنوان شغل نباشه کراهت نداره. کما لو احتاج الى صرف دینار، یه وقت نیاز پیدا میکنه به صرف دینار یا بیع کفن یا ذبح شاة و نحو ذلك. و التعلیل بما ذکرناه فی الاخبار یرشد الی. ایشون میفهمد علتی که تو روایات اومده همین معنا رو میفهمونه. میدونید چرا؟ مثلا فرض کنید گفتن ذبائح چرا عرض کنم خدمت شما نهی شده، علتش اینه که باعث قسوت قلبه. خب حالا اگر کسی سالی یک بار دو بار ذبح بکنه که قسوت قلب براش نمیاره، اون کسی که روزی 5 تا میکشه اون ممکنه قسوت قلب بر دلش سخت بشه، اما اون کسی که سالی یه بار روز عید و قربان میکشه که اینجوری نیست که. یا مثلا تو بعضی از عرض کنم روایات نسبت به بیع اکفان، مثلا این روایت که براتون خوندم داره، لعنه یتمنى کثرة الموت. حالا اگر کسی یه بار تو عمرش، چند بار تو عمرش براش پیش آمد کفنی خرید، کفنی فروخت، این مقدار که باعث تمنی عرض کنم مرگ بیشتر مردم به دنبالش نیست که. اون کسی که شغلش کفن فروشی همچی تمنایی ممکنه ازش سر بزنه، و الا کسی که یه بار براش اتفاق میفته یه همچی آرزوی معمولا نمیکنه. میخوام عرض کنم این علت هایی که اومده اینا نشان دهنده این است که اگر شغل بشه کراهت داره. تعرض به کفن
فروش شدن
معمولی
هست کفن
فروش، اگر این علت میدونم توجه دارم فرمودید این رو، اگر این علت یعنی این بنده خدا همیشه این کفن تو بازارش توی خرید و فروشش هست، این بالاخره همینجور که شلوار فروشه کفن فروش هم هست، یعنی بیع اکفان برای صدق میکنه، ولذا اگر بابا بیاد و این بنده خدا به جای روزی دو تا روزی 200 تا بفروشه خیلی خوشحالتر هم هست، طبیعتا این همون حکمو داره. فقط ممکنه دوستان شما سوال کنید خب پس چه کار کنیم بالاخره؟ نمیشه که کفن فروش تو بازار نباشه، نمیشه قصابی تو بازار نباشه، نمیشه صراف تو بازار نباشه، اینا اگر مکروهه بناس هیچکی نره سراغ این شغل ما چه کار کنیم؟ بازار خب نمیچرخه اینجوری. ببینید این ممکنه اینجوری پاسخ بدیم، فقط نکته ایه که به ذهن من میرسه ها، حالا شما هم فکر کنید ببینید راه دیگری برای این پاسخه به این سوال دارید یا نه. ممکنه دوستان شارع مقدس اصلا دلش نمیخواد که یه همچی شغلهایی وجود داشته باشه، مردم بین خودشون به یه صرف انجام بدن اما کسی شغلش این نباشه، مردم ذبح بکنن گوسفند رو اما کسی شغلش نباشه، اشکال نداره کار مردم هم را میفته. یعنی اینا شغلهایی نیست که شما بگید آقا این شغل اگر نباشه دیگه مردم خودشون نمیتونن انجام بدن، نه مردم خودشون میتونن انجام بدن. ذبح گوسفند رو مردم هر کی احتیاجش شد گوسفند رو ذبح بکنه، اشکالی هم نداره. یا مثلا 4 نفر جمع بشن یه گوسفند بخرن تقسیم کنن مثلا. علی ای حال میخوام عرض بکنم که اینجور نیست که بگیم آقا این شغل ها به عنوان شغل اگر وجود نداشته باشه بگیم کار مردم رو زمین میمونه، چه بسا شاید شارع مقدس نخواسته اینها خیلی به عنوان شغل مطرح باشه. حالا اگر 4 تا هم هست اونم حکم حرمت که نداره که، حکمش نهایتا کراهته. این علتی که ایشون گفته ظاهرا میشه، گرچه کلمه ذبائح شاملش نمیشه، علت ظاهرا شامل میشه. شما چی میگید؟ عبارت چی داره؟ نه ظاهرا، ظاهرا و باطنا و صریحا غیب بر حرمت دیگه، سوال نداره. ببینید در غیر این شرایط کراهت داره، آره، اما اگه این شرایط باشه یعنی خودش بی نیاز باشه مردم هم نیاز داشته باشه میشه حرام، در غیر این شرایط کراهت داره. انبار کردنش به قصد زیاد شدن قیمت کراهت، ولو بازار نیاز نداشته باشه.
شاید مشکل
ببینید این یه نکته است. ببینید دقت کنید، این عللی که بیان شده تو روایات اگر شما باش معامله علت تامه بکنید، باش معامله علت تامه بکنید، تو خود این هم یه وقتی ممکنه بگیم مکروه نیست. مثلا اگر کسی بیع صرف میکنه اما قسم دو آتشه میخوره که من چون بلدم و واردم هیچ وقت دوچار ربا نمیشم، باید بگید مکروه نیست اگه معامله علت تامه باش میکنیم. یا بگیم یه جای دیگه هم اگر شبهه ربا وجود داره، هر معامله میخواد باشه ولو بیع صرف نباشه، اونو باید بگید مکروه. اما اگر یه کسی گفت نه این بیان ها نمیشه باش معامله علت تامه کرد، اینا ذکر حکمته. یعنی انگاری ها برای اینکه ذهن مخاطب قانع بشه ها، امام نمیخواد بفرماید که بیع صرف اگر دوچار ربا توش نشید کراهت نداره، یا هر چیزی که احتمال ربا توش بره کراهت داره، نمیخواد اینو بفرماید. میخواد بفرماید صرف کراهت داره. حالا ذهن مخاطب این سوال براش ایجاد میشه، خب چرا کراهت داره؟ حضرت میفرمان ممکنه ربا پیش بیاد، اما نمیخوان بگن این علت تام است به طوری که حکم دائر مدار اینه. اینا رو معمولا میگن ذکر حکمت. اگر معامله ارکانم بیان حکمت برای این علل کردیم، طبیعتا دیگه این فرمایش شما فرمایش درست. قرائن، بیان روایات، اینا دیگه فقیه باید از بیان روایات بفهمه. دقت میکنه؟ مثلا اگر گفت الخمر حرام لعنه مسکر، اگر ما ذکر علت این رو باش معامله کردیم، معناش این است که کل مسکرن حرام. چون میگه الخمر حرام لعنه مسکر دیگه، وقتی میگه لعنه مسکر معناش این است که هر مسکری حرامه. یه وقتای اینوری میفهمن یه وقتای اونوری، بسکی به بیان روایت داره، متن روایت، قرائن روایت و خیلی چیزایی دیگه. یادتون باشه من روز اول بهتون گفتم مسائل شرعیتون رو اینجا حل نکنید. حالا من اینو جواب میدم، اما واقعا اگه بنا باشه شما مسائل شرعیتون رو بیارید تو کلاس ما، خیلی کارمون کند میشه. نه پاسخم داره ها، اولا با حرفای من معامله فتوا و نقل فتوا نکنید. یعنی من الان نقل فتوا نمی کنم، اینو سوال کنید از مرجع تقلید خودتون. اما نسبت به پول اصلا باید ببینیم پول به پول معامله جنس به جنس هست یا نه. آخه پول اعتبارش مهمه. ببینید شما کاغذ به کاغذ که نمیفروشید که بگید آقا این کاغذ اونم کاغذ. طرف مثلا فرض کنید یه بسته 20,000 تومانی داره، میگه من 30,000 تومان میفروشم، 100 تا برگه 200 تومانی که میشه 20,000 تومان، شما 3,000 تومانی بهش میدید. اصلا این معامله جنس به جنس محسوب میشه یا نه؟ باید ببینیم اون ربای معاملی که آقایون گفتن آیا اینجا موارد رو شامل میشه یا نه. اون جنس به آخه جنس به جنس، مثلا برنج مرغوب و نامرغوب، اینا جنس به جنس، جفتش یک جنس. قند نرمه با قند کله، اینا هر جفت یه جنس داره، جنسش متفاوت نیست، اما اینا هم جنس به جنسه. اگر جنس به جنس بشه و زیاده داشته باشه، باز اون زیاده یعنی چی؟ مثلا شما 3 تا برگه 10,000 تومانی دادید، 100 تا برگه 200 تومانی گرفتی، این زیاده یعنی چی؟ زیاده یعنی زیاده تو مبلغش یا زیاده تو برگها. اینا رو چجوری باید حل بشه؟ اینا باید سر جای خودش گفتگو بشه و چه بسا خیلی حرفای مختلفی هم زده بشه. بس دیگه ها، بگید. چرا؟
چون
تعلیم
در
واقع علت تام نباشه. اما بالاخره امام فرمود صرف منهیون انهاست. حالا اگر استظهار شما از بیع صرف کسی است که بایع صرف صراف، استظهارتون حجت. اصلا ببینید تو اصول شما مگه نخوندید ظواهر حجتن؟ ما حتی نسبت به همون علت هم رفتیم سراغ ظواهر، میگیم استظهار فقیه چیه. اگر استظهار فقیه از ذکر علت فهم شد، یعنی این فقیه از این ذکر علت فهمید که مراد علت تامه است، بر اساس همون عمل میکنه، چون ظواهر حجت. اگر نفهمید علت تامه رو بلکه ذکر حکمت فهمید باید بر اساس همون عمل میکنه. اما بالاخره بیع سر نهی داره، وقتی نهی داره اون نهیش بر میگرده به این که کسی صراف باشه یا نه یه بار صرافی کرده باشه توی طول مثلا عمرش. عرض میکنیم اینم باز به استظهار بستگی داره. اگر استظهار فقیه این شد که طرف شغلش باشه، کما اینکه ایشون استظهار کرد از چی؟ از اون علتهایی که آورده شده ولو به عنوان حکمت باشه. استظهار مهمه، چون ما در اصول ثابت کردیم ظواهر چیان حجت. اون استظهار اگه اتفاق بیفته کار تمام. دوستان بزرگوار، بحث بعدیمون نساجی کردنه. خوب عرضم رو دقت کنید، در لغت نساجی کردن به معنای بافتن چیزهای نازک و ظریفه، مثل پارچه بافی، مثل مثلا ژاکت به بافه برای خودش، شالگردن به بافه، اینا چیزهای نازک و ظریف، اینو بهش میگن نساجه. اما هیاکه با هی جیمی، هیاکه در لغت به معنای بافتن چیزهای ضخیم است، مثل قالی بافی، مثل گلیم بافی. ایشون میفرماد کلمه نساجه در عبارت شهید اول مراد خصوص نساجه نیست، اعم از هیاکه است. این رو هم روایاتی داریم که نهی کردن ازش و مبالغه کردن در این که این شغل پستی است و کسی که این شغل رو انجام میده آدمی است که نقصان مثلا شخصیت داره، تا جایی که گفتن پشت سر کسی که حاکه نماز نخونید، پشت سر کسی که حاکه نماز نخونید. مرادم دوستان بافتن، عرض کنم خدمت شما، مثل پارچه و گلیم و قالی و امثال این هاست با مغزول. مغزول دوستان عرض کنم توی لغت معنا کردن، گفتن مغزول یعنی چیزی که ریسیده شده، بافته شده، مثل نخ و عرض کنم خدمت شما کلافه، چی بهش میگن این پارچه های چیز رو لباس های جاکت و اینا رو میپوشن، کاموا و امثال این ها. اما اگر یک کسی مثلا با شاخه درخت خرما چیزی ببافه، که اصطلاحا بهش میگن حسیر بافی، ایشون میفرماد این کراهت نداره. یعنی با مغزول نساجه و هیاکه کراهت داره، اما حسیر بافی و اینها کراهت نداره. کما اینکه تو بعضی از روایات داره برخی از انبیا هم حسیر باف بودن. بعدی هم دوستان حجامت کردن اگر شرط اجرت توش باشه. اینا رو نگاه کنید یه لحظه. و نساجه و المراد به ها ما یعم الحیاکه. دوستان نساجه و هیاکه رو معنا کردن، نساجه بافتن چیزای نازک و ظریف، هیاکه مثل قالی بافی و امثال اینا. ول اخبارو متضافره به نهی انها و المبالغه فی زعتها، زعه یعنی پستی، پستی این حرفه در روایات مبالغه شده درش. مبالغه یعنی زیاد گفتن، نه این مبالغه یعنی ناحق گفتن ها. مبالغه رو اینجوری معنا نکنید که بی خودکی بزرگش کردن، نه، مبالغه یعنی زیاد گفته شده تو روایات ما. و نقصان فاعل این نساجه و هیاکه حتی نهی عن الصلات خلفه، تا جایی که داره لا تصلو خلف الحائك ولو کان عالما، لا تصلو خلف الحائك ولو کان عالما، که در مستدرک الوسائل باب 20 ابواب ما یکتسب بهی حدیث 5 اومده که عرض کنم به نظرم بله آدرس هم داده پاورقیتون. بله. و ظاهر اختصاص و نساجه و الهیاکه دل مغزول و نحوهی. مغزول دوستان یعنی چیزی که ریسیده شده باشه، تابیده شده باشه. فلا یکره عمل الخوس، عمل الخوس یعنی کار کردن و بافتن برگ درخت خرما. و نحوهی بل روی انه من اعمال الانبیاء و الاولیاء، که روایت داره حضرت سلیمان مثلا علی نبینا و آله و علیه السلام حسیر باف بودن. و الحجامه مع شرط الاجره، حجامت کردن با شرط اجرت هم کراهت داره. یعنی همین مطب هایی هم که شرط اجرت بکنن برای حجامت، ایشون میفرماد کراهت داره لا بدونها. اما اگر شرط اجرت نکنه، آخر کار این کسی که حجامت شده پولی هم پرداخت بکنه، اشکال نداره. کما قیده المصنف فی غیره و غیره، این و غیره دوستان عطف به المصنفه، مقید کرده این حکم به کراهت را جناب مصنف در غیر این کتاب لمعه و غیر مصنف، یعنی غیر مصنف هم این قید را آورده. و دل علیه الخبر و ظاهره هنا ال اطلاق. روایت هم دوستان که میگه دل علیه الخبر اینجور داره، داره سألته عن کسب الحجام از امام باقر علیه السلام که امروز روز شهادت این بزرگواره، سألته عن کسب الحجام، آیا حجامت کننده میتونه کسب کنه؟ فقال لا بأس به اذا لم یشارت، لا بأس به اذا لم یشارت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. این بزرگواری که حضور غیاب میکرد بسم الله الرحمن الرحيم.